بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در آیه شریفه 185 از سوره آل عمران مشغول تدبر و تفکر قرآنی بودیم که انشاءالله به لطف پروردگار و به عظمت این روزهای ماه شعبان که ماه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است، نور قرآن فراراه زندگی فردی و اجتماعیمون باشه و طلاب علوم دین، برادران و خواهران، در جهت آرمان‌ها و اهداف قرآن کریم زندگی خودشون رو با امدادهای غیبی حضرت حق متنعم باشند ان شاء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. کل نفس ذائقة الموت فانما توفون اجورکم یوم القیامه. رسیدیم به کلمه یوم القیامه. اجور رو در جلسه قبل توضیح دادیم که انشاءالله ملاحظه خواهید کرد. اما کلمه یوم القیامه فمن زحزح عن النار، که امروز لحظاتی را استناره می کنیم با نور قرآن و با الطاف بیکران باری تعالی در ماه شعبان ایام خجسته بهره بگیریم و یاد کنیم از شهدا و امام و دهه فجر انقلاب اسلامی. کلمه یوم القیامه رو در گذشته مباحث توضیح دادیم. یوم در لغت به معنای از طلوع آفتاب تا غروب یا مغرب، که از نظر لغوی به معنای زمان روشنی است که در 24 ساعت توسط خورشید تشکل پیدا میکنه و وجود. این در دنیا این شکلی است یوم، اما اضافه شده به قیامت. یقیناً روز به معنای خورشید و روشنایی این شکلی که ما در این زندگی دنیا داریم میبینیم، قیامت این شکلی نیست. یقیناً فرمول قیامت از جهت زمان حتی متفاوته، الا اینکه قرآن تشبیه معقول به محسوس کرده است، تشبیه غیب را به عیان. غیب رو وقتی بخوایم با عیان بفهمیم باید مشبه به یا ممثل علی از چیزهایی باشه که انسان توسط حواس ظاهریش در وهله اول میتواند اونها رو حس کنه و درک کنه. لذا یوم یقیناً به معنای اون قطعه مدت و موقعیتی است که در آخرت بعد از مرگ رقم میخوره. تنها واژه است که میتواند زمان رو به شکل کلان معرفی کنه. تو دنیا هم گاهی به همین شکل میگیم دیروز امروز. دیروز و امروز گاهی مقصودمون اینه که زمان گذشته. امروز یعنی عصر خودمون مثلا، در عربی هم به همین شکل. اما در مورد قیامت یقیناً موقعیت قیامت قابل حس ما نیست و به همین منوال آیاتی که در رابطه با بهشت و جهنمه، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، درخت و سبزه و نمیدونه آب و اینها بعد از مرگ این شکلی که نیست که یقیناً، الا این که چون بشر رو کره زمین زیبایی های معیشت رو در باغ و گلستان و آب و امثال اینها میبینه، بهره‌وری در آخرت رو هم در جریان بهش رفتن خداوند داره ترسیم میکنه. الز لذائز معیشت در عالم آفاق دنیا این شکلی باقی باشه، آبی و درختی و سبزی و چه بچه. نقطه مقابل جهنم هم همینطوریست، شکل‌های مختلفی که قرآن ترسیم میکنه از باب تشبیه معقول به محسوسه، از باب تبیین غیب است بالعیان. غیب رو وقتی ما خواهیم ما مثل علم رو مثلا میخواهیم تعریفش کنیم، میگه العلم و نور، خب یقینا این نور این شکلی که نیست که. روی این جهت این آیات شریفهی که در رابطه با بهشت و جهنم میاد، معناش این نیست که اوضاع احوال همینه، نه، کاملا فرمول متفاوته و نمیدونیم چه شکلی هست، اصلا نمیتونیم درکش بکنیم چه شکلی هست. حالا بعضی ها ممکنه سوء استفاده کنن از این تعابیر که مثلا این قرآن در عربستان نازل شده بوده، عربستان خشکی بوده، فلان بوده، پیغمبر به اونها گفته که شما اگر نمیدونم آدم خوبی باشید، باغ‌ها منظور از این باغ‌ها همین باغ‌های رو کره زمینه. نه، اینطوری نیست. در حد و قواره بیان حکیم تبارک و تعالی نیست که بخواد این شکلی محدود. ما در زندگی قبل از دنیامون هم همینطوری بود که اگر اون زمان به ما میگفتن چند وقت دیگه میری توی دنیا، کوچه داره، خیابون داره، فلان داره، چی داره، چی داره، ما اصلا نمیتونست اینا رو درک بکنه، من مجبور بودیم به یک شکل دیگه بهش منتقل کنیم. بنابراین ما الفاظ نداریم، یعنی الفاظ کم داریم، الفاظ نمیتوانن اون حقایق بعد از مرگ رو توضیح بده. الفاظ مالی دنیای هست، الفاظ همونطور که قرآن نازل شده از مقامات بالا آمده تا تبدیل شده به کلمات و خط و لفظ، نزول کرده تا ما بتونیم بفهمیم. اگر یه وقتی هم بخوایم بهشت و جهنم رو به شکل واقعی بفهمیم، باید یک تنزیل صورت بگیره. ما تنزیلی بلد نیستیم غیر از همین آیات قرآن که میگه جنات تجری من تحت الانهار. اینجا الفاظ قد نمیدن، همونطور که حضرت صادق در بحث توحید هم میفرماین که دیگه لفظ نداریم، لفظی نداریم. یوم القیامه از همین بابه که قیامت هم از قیام هست، یعنی ایستادن و پاسخ دادن. یوم القیامه آدم ها می ایستن در محکمه عدل الهی پاسخ میدن، روز ایستادن و پاسخگو بودن. کلمه یومش که به معنای زمان به کار برده میشه، زمان یک عنصری است که در دنیا وجود داره و به یک نوعی وابسته به ماده این دنیاست، به اوضاع احوال فلکی این دنیاست. جهان پس از مرگ متفاوت، نامحدود، حد و محدودیتاش این شکلی نیست. بنابراین این آیه و شبیه این آیه که کلماتی داره گزارش میده از مثلا حالا به تعبیر ساده خودمون زمان قیامت، که خود این تعبیرم محل تأمله که زمان چیست اونجا، اینجا زمان چیه، اونجا زمان چیه، و آیات نعمت و آیات نعمت پروردگار همه بیان تمثیلی، بیان تشبیهی، بیان استعاره است تا ما بتونیم یه چیزی رو فی الجمله درک کنیم و بفهمیم نعمت هست و نعمت عذاب هست و بشارت انذار هست و تبشیر. اینها این از کلمه یوم. در ادامه آیه فمن زحزحه، کلمه زحزحه که هم رباعی داره و هم ثلاثی، زحه یزحه، زحه یزحه ثلاثی مجرده، و بفعل یفعله یعنی دفعه، منعه، ابعده، دور کردن، هم در ثلاثی مجرد متعدیه و هم در رباعی زحزحه، زحزحه یعنی دفعه، ابعده، بله، زحزحته عن کذا فتزحزحه. رباعی مجرد با رباعی مزید مطابعه، دحرجته فتدحرجه که در صف میخوندیم، اینجا هم به همین شکله. در دعا هم آمده این کلمه زح، بله زحو، زحه در ثلاثی مجرد، زحزحه در رباعی مجرد، تو دعا آمده که اعوذ بک من کل شیء زحزح بینی و بینک، یا زحزح بینی و بینک، پناه میبرم خدایا به تو از هر چیزی که فاصله ایجاد میکنه بین من و بین تو. فمن زحزح مجهوله، چون متعدی هست مجهول، کسی که دور شود، رانده شود، تبعید شود از آتش. این مجهول استفاده شده، مطابع استفاده نشده. میشد اینجا بگیم زحزح الله فلانم فتزحزح، میشد جبری در تقریبا شد جبر، ولی زحزح به کار برده شده که جبر نباشه. این عمل صالح میشه فاعل، زحزح میشه مفعول. زحزح یعنی عمل او رو دور کرد، از دور افتاده شد توسط عمل صالح از آتش، دخل الجنه. این کلمه زحزح خیلی کلمه خاصی است در قرآن، تبعید بین، فاصله گرفتن واضح و روشن و دیگه قابل برگشت نیست، اون رو میگن زحزح یا زحزحن یا زح یا زحق زحن، این به کار برده میشه. ولی اگر میخواست صرف دوری و فاصله افتادن باشه از تبعید استفاده میشد، از بعد، از بعون، از فاصله، فصله یحصلو انفصله ینفصل، از اینا به کار. کلمه زحزح خیلی لطیفه، دور افتادنی که کاملا بینه، گویا دیگه از سنخ آن چیزی که مثلا آتش هست نیستیش ارتباطی با اون نداره، یعنی یک فاصله بین نور و ظلمت. فمن زحزح عن النار، کسی که توسط عمل صالحش دور افتاده شد از آتش، دخل الجنه. عمل صالح میاد ظلمت رو کنار میزنه، نور رو میگیره. فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا. اینم یه بیان دیگری است از همین واقعیت. انما توفون اجورکم یوم القیامه فمن زحزح. خب یه قرینه دیگری که برای این معنا وجود داره همون توفون اجورکم هست. کار نیک کردید، اجر بهتون داده میشه. اون اجر نتیجه عمل صالحه. کاربردش چیه؟ کاربردش چیه؟ زحن، زحزحتن، فاصله انداختن، جدا کردن انسان از آتش، دور کردن انسان از آتش. پس بنابراین فمن زحزح، زحزح، فای فمن فای نتیجه است، فای ترتیب هست و ترتب، که من زحزح عن النار مترتب است و توفون اجورکم. چون کار نیک کردید و اجر دریافت کردید، اون اجر لازمش اینه زحزح عن النار. زحزح عن النار بیان دیگری است از توفون اجورکم. بعد عملی و تجسم واقعی توفون اجورکم این زحزح عن النار هست. خب در همین رابطه کلمه زحزح امروز به مناسبت چون روز پنجشنبه و شب جمعه و ایام ماه شعبان هست و دهه فجر انقلاب اسلامی است، روایت خوندن خیلی مناسبه. حضرت نبی مکرم اسلام، میخوام بگیم این واژه تو روایات آمده جاهای خیلی قشنگ، خیلی زیبا، کلمه زحزح و مشتقاتش. پیامبر فرمودن که موضع صوت فی الجنه خیر من الدنیا و ما فیها. محل یک شلاقی که تو جهنم باشه، یعنی یک فضای کوچک، بهتر است از دنیا و آنچه که در دنیا هست. اولا این حدیث قرینه است برای این که اون یوم القیامه ای که گفتیم همینطوری است، یعنی تشبیه معقول به محسوسه، شما نمیتونید مقایسه کنید، فقط یه دورنمای کلی رو داره گزارش میدهد. بعد حضرت این آیه رو خوندن فمن زحزح عن النار دخل الجنه، تفسیر رازی جلد 9 صفحه 126. در حدیث دیگری فرمود من احب ان یزحزح، بله
یک تازیانه در
محل یک تازیانه، که یک تازیانه در بهشت بهتر است از آنچه که در دنیا هست. محل یک تازیانه در جنت، یعنی تازیانه خب یک نخ باریک دیگه، این از دنیا و آنچه که در دنیا هست بهتره، جهت مکانی ها. این تشبیه گفتم یوم القیامه اینطوری قابل مقایسه نیست. حضرت فرمودن من احب ان یزحزح عن النار، هر کسی که دوست داره از آتش فاصله بگیره، دور شود، رانده شود، که باز مجهوله. و یدخل الجنه، و یدخل الجنه میخواد از آتش منقطع باشه و اهل بهش باشه. فلتدرکه منیتو، باید مرگ او رو بگیره در حالی که اینطوریه و هو یؤمن بالله و یوم الاخر، هر کسی که میخواد از آتش منقطع باشد و متصل به بهش، پس باید در حالی بمیرد، در حالی بمیرد، فل تدرک و امر غایبه، باید درک کند او را مرگش در حالی که یؤمن بالله و هو یؤمن بالله و الیوم الاخر. اینجاش خیلی مهمه، ولیؤت الی الناس ما یحب ان یؤتا الی، یعنی کل دین گویا همین شده، بعد از ایمان به خدا و به ایمان به معاد، به مردم ببخشد و عطا کند چیزی را که دوست داره مردم به او عطا کنند. اخلاق اجتماعی، اخلاق اجتماعی که الان در فضای زندگی جامعه ما واقعا کم رنگه، کم بهش توجه میشه. این خیلی کار سختیه، مثلا بودم خوبی زندگی کنه که بین خودش و بین خدا بگه خدا یا هر چی میخوای بدی فقط به من ندی، اگه میخوای به من چیزی بدی باید به دیگرانم بدی. این کسی به اینجا برسه جهاد اکبره، هم کبیره هم اکبر. تفسیر رازی اینم، ان صادق علیه السلام، این تفسیر رازی جلد 9 صفحه 126 بله؟ همینطوری بود برای این. اما روایت بعدی ان صادق علیه السلام، اینم برای اوضاع احوال فعلی ما، این جریان انقلاب و دفاع و شهادت و عده خودشون رو قربانی میکنن برای دیگران، توی این وادیه، توی همین حدیثه این شکلیه. حضرت صادق فرمودن خیارکم سمحاؤکم، بهترین شما بخشنده ترین شماست، و شرارکم بخلاؤکم، بدترین شما بخیلان شما هستن، و من خالص الایمان البر بالاخوان، ایمان خالص علامتش اینه که اهل نیکی هستی به دیگران، و سعی فی حوائجهم، برای دیگران کار میکنیم، برای مردم، برای این رسالت ما خونده، ما طلبه ها همین دیگه، ما طلبه شدیم برای اینکه وجودمون شمعی باشد و خدمت رسان باشیم به بشریت، اونم در قسم فرهنگ و ادب و اخلاق و اعتقاد و فضائل انسانی. و ان البار بالاخوان لیحبه الرحمن، این جمله رو باید تابلوش بکنم بزنم توی دیوار، ان البار بالاخوان لیحبه الرحمن، کسی که نیکی میکنه به هم نوع خودش، به انسانها، به ویژه به مؤمنین، به ویژه مسلمانان، این حضرت رحمان دوستش داره. و فی ذالک مرجمتون لشیطان، کسی بتونه به جایی برسه که اهل خیر رسانی باشه، بینی شیطان رو به خاک مالیده. حالا اینجا و تزحزحون عن النیران، تزحزح، اگر اینطوری شد خود به خود به شکل اتومات از آتش دور می افتد و دخول الجنان، دخول الجنان، در این کارهای این شکلی وارد شدن به بهشت هست. کافی جلد 4 صفحه 41. حدیث دیگری از حضرت امیر هست که این واجه زهزهه، به خاطر اینکه خوب تجسم پیدا کنه به ذهنمون، قال الله تعالی فبعزتی حلفتو فبجلالی اقسمتو، حدیث قدسی، الا یتولا علی عبد من عبادی، ولایت حضرت علی رو نپذیرفت عبدی از بندگان من، الا زحزحته عن النار، زحزحته عن النار، و ادخلته الجنه و لا یبغضه عبد من عبادی الا ابغضته و ادخلته النار و بئس المصیر. امالی صدوق صفحه 292. بنابراین این کلمه یکی از کلمات بحث قیامته، بحث معاده، و من زحزح عن النار دستری است برای تفکرات معرفتی، واژه‌ای است که انسان رو میبره سراغ بحث عمل صالح. معاد در قرآنی که حالا توسط این آیات این شکلی ما داریم مرورش میکنیم، مهمترین ثمرش اینه که ما رو مشغول کنه به تفکراتی که وادار بشیم به یک سری اعمالی که زندگی حقیقیمون رو بعد از مرگ آباد کنیم، و اون آباد نمیشه مگر زندگی دنیامون آباد بشه. روی این جهت اسلام جامعه، یه زندگی دنیا تو آباد کن تا آخرتت آباد بشه. همون جمله حاج قاسم معادلش تقریبا شبیهش، تا شهید نباشی به شهادت نمیرسی، یعنی تا دنیات آباد نباشه آخرتت آباد نمیشه. آبادی به معنای جامعه خودش که از شعائر انقلاب اسلامی ما بوده و هست، حالا چه مقدار عمل کردیم چه مقدار عمل نکردیم اون حرف ایست دیگر. خداوند متعال توفیق بهره‌وری کامل از کتابش را، از آیات قرآن را و از فقه آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم را به همه ما مرحمت بفرماید. و صلی الله علی محمد.